آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبران آلمان و بریتانیا بر سر اعمال تحریم های تازه علیه ایران تاکید کردند. بزرگترین شرکت پالایشگاهی هند واردات نفت از ایران را متوقف کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز مقام های ایرانی را مسئول جان روزنامه نگاران زندانی خواند. ساعت 30 ثانیه بامداد جمعه 13 فروردین ماه سال 1389 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 2 ماه آوریل سال 2010 میلادی و بالاخره 13 به در از راه رسید. چندان هم با طمأنینه نیامد که به یک چشم به هم زدن 12 روز اول سال نوپای 1389 خورشیدی رو پشت سر گذاردیم. بهترین درودهای ما رو بپذیرید. الهه روانشاد و هانا کاویانی در استودیو میزبانان شما در این مجله نیمه شب رادیو فردا هستیم. به شمایی که با صدای رادیو فردا از خواب برمیخیزید و اکنون هم شاید پس از شنیدن مجله نیمه شب با صدای ما به خواب خواهید رفت، شما عزیزانی که به این ایستگاه رادیویی رونق و جلا و صفا میدهید، به شما شنوندگان و یاران همیشگی ما سال نو رو تبریک میگیم. سالی پرشگون و نیک و پر از سرفرازی و پیروزی براتون آرزو میکنیم و اجازه بدید که با خبرها شروع کنیم از هانا کاویانی.
با سلام. رهبران بریتانیا و آلمان روز پنجشنبه بر برنامه خود برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران تأکید کردند. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا روز پنجشنبه میزبان آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در حومه لندن بود تا بر سر مسائل مختلف از جمله ایران تبادل نظر کنند. پس از این دیدار دفتر نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که آقای براون و خانم مرکل هر دو بر سر تشدید تحریم‌ها توافق داشته و درباره نیاز به درگیر کردن سایر بازیگران جامعه بین‌المللی در این زمینه توافق کردند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تهدید آمریکا و برخی دیگر از اعضای گروه 5+1 به تشدید تحریم‌های ایران را تهدیدی توخالی توصیف کرد. او افزود که این گونه تهدیدها در 30 سال گذشته مؤثر نبوده و بهتر است همه کشورها حق قانونی ایران را در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بپذیرند. منابع نزدیک به بزرگترین شرکت پالایشگاه‌های نفتی هند صنایع ریلاینس اعلام کردند که این شرکت واردات نفت از ایران را برای سال 2010 متوقف کرده و قرارداد خود را با تهران تمدید نخواهد کرد. بر اساس این گزارش هنوز مشخص نیست که چرا این شرکت هندی حاضر نشده قرارداد خود را با ایران، پنجمین کشور بزرگ صادرکننده نفت در جهان، تمدید کند، ولی برخی منابع خبری می‌گویند که احتمالاً دلیل آن عدم توافق بر سر قیمت بوده است. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی گفته است که مسئولیت جان روزنامه‌نگاران زندانی بیمار بر عهده آنان است. این سازمان خواستار آزادی بی قید و شرط این روزنامه‌نگاران شده است. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان روز پنجشنبه عوامل خارجی از جمله سازمان ملل متحد و مقام‌های اتحادیه اروپا را مسئول تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانیان در آن کشور دانست. حامد کرزای که در جمع کارکنان انتخاباتی سخن می‌گفت، اعلام کرد که شکی در وقوع تقلب وجود ندارد، اما خارجی‌ها بیشتر از افغان‌ها مسئول این رخداد هستند. یکی از مقام‌های سابق سازمان ملل در افغانستان که در جریان انتخابات ریاست جمهوری از کار برکنار شد، اعلام کرده بود که در 30% آرای کرزای تقلب صورت گرفته است. همچنین ناظران اتحادیه اروپا 1.5 میلیون رأی به صندوق ریخته شده را مشکوک توصیف کرده بودند. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و مذاکره کننده اصلی هسته‌ای ایران روز پنجشنبه با مقام‌های چین در پکن دیدار کرد. آقای جلیلی در مورد هدف سفرش گفت که برای مذاکره درباره مسائل گوناگون به پکن رفته است. و دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه خواستار اعمال تدابیر شدیدتر امنیتی برای مبارزه با تروریسم شد. مقام‌های روسی در پی 2 انفجار که به کشته شدن دست کم 39 نفر در مسکو انجامید، بر ضرورت تقویت مبارزه با تروریسم در شمال قفقاز تاکید کردند. دمیتری مدودف که در سفری از پیش اعلام نشده به داغستان رفته بود، اعلام کرد قدم برداشتن در راه مبارزه با تروریسم به توسعه اقتصادی منطقه شمال قفقاز که با مشکلات بیکاری و فساد روبروس نیست کمک می کند.
با سپاس از هانا کاویانی. و اما گزیده ای از آنچه که برایتان در این مجله نیمه شب گردآوری کرده ایم. بهای نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت. نظریه کارشناس اقتصادی را جویا شده ایم. آمریکا از موافقت چین در پیوستن به مذاکرات بر سر اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران خبر داد. از کارشناسان در گفتگو با ما خواهید شنید. سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه‌ترین بیانیه خود جمهوری اسلامی را مسئول جان روزنامه‌نگاران زندانی بیمار قلمداد کرد. با مسئول بخش ایران این سازمان گفتگو کردیم. برنامه نگاه تازه، همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله نیمه شب. همچون همیشه همراه ما باشید. بهای نفت روز پنجشنبه در بازار جهانی افزایش یافت. کارشناسان امور انرژی این افزایش بها را غیر منتظره خوانده و میگویند چنین تغییر ناگهانی در بهای نفت تنها در ارتباط با تحریم‌های احتمالی علیه ایران قابل توجیه است. کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، به پرسش‌های همکار ما در واشنگتن نادر وکیلی پاسخ می‌دهد.
دو امر رو میتونیم در اینجا در نظر بگیریم. یکی البته این است که اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهان در حال بهبوده و طبیعتاً برآورد این است که تقاضا برای نفت افزایش خواهد یافت، ولی البته مسئله‌ای که همیشه در مورد نفت مطرحه مسئله عدم اطمینان و ناامنی در منطقه خاورمیانه و به خصوص در منطقه خلیج فارس. این باعث شده که فشار بیشتری بیاد برای اینکه تحریم‌های بیشتری علیه ایران اتخاذ بشه. این مسئله فی نفسه ممکنه که میزان نفت رو در دنیا کم و زیاد نکنه، ولی به دلیل اینکه یک ناامنی و عدم اطمینانی ایجاد میکنه، طبیعی است که کسانی که در کار نفت هستن برای پیشگیری تقاضاشون افزایش بدن و قیمت رو بالا ببرن.
جناب دادخواه، پس از اعلام آمادگی چین تا در مذاکرات مربوط به تحریم‌ها هم شرکت بکنه، تلاش‌ها برای اعمال تحریم‌ها هم علیه ایران در این چند روز اخیر سرعت بیشتری به خودش گرفته. این عامل رو چگونه میبینید؟
البته باید توجه بکنیم که چین با آمریکا رابطهش بسیار وسیعه و بنابراین ایران یک جنبه بسیار کوچکی از این رابطه بسیار عظیم بین آمریکا و چین هست. بنابراین چین به سادگی ایران رو قربانی خواهد کرد اگر یک موقعی احساس بکنه که منافع بهتر و بیشتری یه جای دیگه داره. ولی این مسئله به این ترتیب ایجاد شده که کسانی که در کار نفت هستن، چه تقاضا کننده چه عرضه کننده، احساس میکنن که آینده کمی نامطمئنه و بنابراین اونها هم یه مقداری بر افزایش قیمت اثر گذاشته.
چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت آقای دادخواه؟
اثرش روی اقتصاد ایران در صورتی خواهد بود که ایران نتونه نفتش رو بفروشه، ولی با توجه به وضعیتی که بازار نفت داره و با توجه اینکه وقتی که نفت فروخته شد، مسئله اینکه این نفت ایرانه یا نفت چیز روش نمیشه انگ زد، این همچنان امکان خواهد داشت که این نفتش رو بفروشه و با توجه به بالا رفتن قیمت نفت عملاً درآمد دولت از این ماجرا بیشتر هم خواهد شد. تنها در صورتی میشه همچین کاری رو انجام داد که ایران واقعا محاصره دریایی بشه و مانع بشن. من میدونم بسیاری از افراد صحبت اینی میکنن که اگر درآمد نفت ایران قطع بشه، ایران ناچار به زانو در بیاد، ولی این امر جز به حالت جنگ و به حالت محاصره دریایی امکان پذیر نیست، برای اینکه 2 میلیون بشکه صادراتی نفت ایران در بازار دنیا مهمه و به هر حال کسانی هستن که حاضرن این رو بخرن و به جاهای دیگه بفروشن.
در خبرها آمده بود آقای دادخواه که یک شرکت پالایشگاهی هند قرارداد خودش رو در سال جاری گفته که با ایران تمدید نخواهد کرد. به نظر میرسه که این شرکت هندی هم از ایران نفت می‌خریده و هم به ایران بنزین صادر می‌کرده.
این مسائل وضع اقتصاد ایران رو دشوارتر می‌کنه. این تحریم‌ها حتی موقعی هم که مؤثر نباشن، اقتصاد ایران رو دچار آشفتگی بیشتری خواهد کرد و بدون شک همچین کاری باعث بالا رفتن قیمت بنزین در ایران خواهد شد. مسئله اینجا هستش که وقتی که یک شرکت هندی حاضر نیست این کارو انجام بده، یه شرکت دیگه هندی این کار رو انجام خواهد داد، پول بیشتری از ایران طلب خواهد کرد. بسیاری از این شرکت‌ها دست در دست هم دیگه هستن و با هم ارتباط دارن. بسیاری اوقات وقتی که یک کالایی رو ما می‌خریم، این کالا از دست اون شرکت اصلی بیرون نیامده، این اون فروخته به یک جای دیگه، اون فروخته به یک جای دیگه اومده. آمریکا فشار آورده، به مقداری هم انجام شده، مسئله بنزین رو برای ایران دشوار خواهد کرد. ولی واقعیت این است که تنها راه این که ایران بنزین نگیره با توجه به مرزهای وسیعی که داره فقط از راه محاصره و جنگ خواهد بود. بنابراین من به شخصه برآوردی که میکنم این است که این تحریم ها و این فشارهای آمریکا و فشارهای بین المللی زندگی رو برای مردم ایران دشوارتر خواهد کرد، اقتصاد ایران رو به سراشیبی بدتری خواهد انداخت. ولی این که رفتار ایران عوض بشه و یا دولت ایران به زانو در بیاد، من به شخص مطمئنم که اتفاق نخواهد افتاد.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا میشنوید.
آمریکا میگوید چین موافقت کرده تا به مذاکرات برای اعمال دور جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران بپیوندد. همزمان سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی ایران نیز به پکن رفته است تا با مقامات چین مذاکرات بیشتری به عمل آورد. چرا چین حاضر به تغییر نسبی موضع خود شده است؟ و آیا چینی ها حقیقتاً به روند تحریم های جدید علیه ایران خواهند پیوست؟ از کارشناسان بشنویم در گزارش همکارم رضا الفت.
چینی ها سرانجام بله را گفتند. هفته ها لابی و رایزنی سران و دیپلمات های غربی با همتایان چینیشان جواب داد و پکن موافقت کرده تا مذاکره بر سر اعمال دور جدیدی از تحریم ها علیه ایران را شروع کند. اگرچه موافقت چینی ها فعلا با شروع مذاکرات است و نه جزئیات تحریم ها، ضمن آن که خود چینی ها هنوز به زبان خود این بله را نگفتند و دیگران از قول آنها خبر دادند. خبر موافقت چینی ها با شروع مذاکرات رسمی در نیویورک را سوزان رایس نماینده امریکا در شورای امنیت اعلام کرد. خانم رایس به CNN گفت چین موافقت کرده تا مذاکره جدی در مقر سازمان ملل را آغاز کند. پیش از این هیلاری کلینتون وزیر خارجه امریکا نیز روز چهارشنبه به طور تلویحی تغییر در موضع چین را تایید کرد و گفت
There will be a great deal of further consultation not only among the P5+1 but other
هفته آینده مشورت‌های بیشتری نه تنها با گروه 5 به علاوه 1 بلکه با سایر اعضای شورای امنیت و کشورهای دیگر انجام خواهد شد. به نظر من همه اعضای 5 به علاوه 1 و همچنین سایر اعضای سازمان ملل خواستار حل مسئله از طریق مسالمت‌آمیز هستند. ما فکر می‌کنیم که اتخاذ تدابیری در شورای امنیت بخشی از روند مذاکره و دیپلماسی است که می‌تواند رهبری ایران را وادار به پاسخگویی کند.
در تحولی که نشانه تایید نسبی این خبر و گرایش چین به سوی همکاری بیشتر با کشورهای غربی است، نمایندگان چین روز چهارشنبه با سایر اعضای گروه 5 به علاوه 1 به صورت تلفنی مذاکره کردند. اما چرا چینی ها سرانجام پذیرفتند که در مذاکرات مربوط به اعمال تحریم های جدید علیه ایران حضور یابند؟ رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل هسته‌ای در اسکاتلند معتقد است که چینی ها سرانجام کفه سنگین‌تر روابط با امریکا و اروپا را مورد توجه قرار دادند.
آمریکا به تنهایی سطح مبادلات تجاریش با چین 10 برابر مبادلات تجاری چین با ایرانه. بنابراین برای چین بسیار با اهمیت تره که ضمن تلاش برای به دست آوردن نفوذ منطقه‌ای که هدف جانبداری از ایران هست، شریک‌های بزرگترش رو احترام بیشتری به اونها بگذاره و تلاش بیشتری بکنه برای حفظ اونها.
همزمان با این تغییر نسبی در دیدگاه‌های چین، سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی ایران نیز راهی پکن شده است. آقای جلیلی درباره دلایل سفرش به پکن در این مقطع زمانی گفت:
روابط خوبی بین ما و چین وجود داره. بنا به دعوت رسمی دولت چین برای مشورت، گفتگو درباره برخی از موضوعات مورد علاقه طرفین و درباره چگونگی بست روابط به این سفر اومدم.
رضا تقی‌زاده معتقد است ایران با فهم تغییر موضع چین در صدد است همچنان تلاش کند تا پکن را در کنار خود نگه دارد.
دو اقوامی که ایران در اختیار داره، یکی پیشنهاد خرید اسلحه و ابزار نظامی است از چین که به هر حال این کار در گذشته هم صورت گرفته و با گذاری امتیازات بیشتر در زمینه اکتشاف و استفاده از منابع نفت و گاز ایران، و ایران به هر حال در سفر اخیر میخواد که این امتیازات رو در صورت امکان افزایش بده و از راه ایجاد تامین خاطر نزد چین و دادن قول صدور نفت بیشتر و یا امکان فروش گاز ایران به چین این کشور رو به جلب حمایت بیشتر با ایران ترغیب بکنه.
اکنون با پیوستن چین به مذاکرات در نیویورک انتظار می‌رود چانه‌زنی‌های فشرده‌ای شروع شود که جزئیات تحریم‌ها در آن روشن می‌شود. تجربه قطعنامه‌های پیشین نشان داده که روسیه و به خصوص چین در این مرحله نیز چانه‌زنی فشرده‌ای با کشورهای غربی خواهند داشت. بهمن آقایی دیبا، کارشناس مسائل بین‌المللی، معتقد است روس‌ها و چینی‌ها در این مرحله نیز کارشکنی خود را ادامه خواهند داد.
روس‌ها و چینی‌ها در این قضیه دو سه جور اعمال نفوذ می‌کنن. یکی این که تا جایی که می‌تونن تصویب این مسائل رو عقب می‌ندازن و توی پیچ و خم‌های مختلفی می‌ندازن. بعد در مرحله تصویب تلاش خودشون رو می‌کنن، همونجوری که ما در مورد قطعنامه‌های قبلی دیدیم، که این قطعنامه‌ها به صورت خیلی قوی نباشن، در وضعیتی نباشن که بتونن به صورت اساسی تاثیرگذار باشن. و بعد در مرحله سوم، حتی موقعی که این قطعنامه‌ها تصویب میشن، به طور فعال چون بگم زیرا به این قطعنامه ها رو میزنن، به این صورت که اجازه نمیدن که این قطعنامه ها درست اجرا بشه.
با چنین چشماندازی از چانه‌زنی های فشرده در نیویورک، تحلیلگرانی نظیر مهرداد خانساری معتقدند جلب همراهی چین و روسیه در عمل به قیمت نرمتر شدن لحن قطعنامه منجر خواهد شد.
اونجور که الان بوش میرسه این هستش که فرض کنید که اگر توافقی هم صورت بگیره، اون قطعنامه‌ای که در پایان میشه بهش رسید دارای اون میزان قوت که جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنه که راه و روش تغییر بده نخواهد. به نظر من یک قطعنامه نیم بندی به تصویب خواهد رسید که هیچ مسئله رو حل نخواهد کرد.
در چنین شرایطی ممکن است مذاکرات جدی برای تدوین جزئیات قطعنامه طی روزهای آتی آغاز شود. کشورهای غربی گفتند برای تصویب قطعنامه در همین ماه تلاش خواهند کرد.
سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه ترین بیانیه خود که روز پنجشنبه منتشر شد، خطاب به مقامات جمهوری اسلامی نوشته است که مسئولیت جان روزنامه نگاران زندانی بیمار بر عهده آنهاست و خواستار آزادی بی قید و شرط این روزنامه نگاران شد. ساعتی پیش با رضا معینی از بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز گفتگوی داشتیم. رضا معینی به پرسش‌های رادیو فردا در مورد این بیانیه پاسخ می‌دهد. از او بشنویم.
تعدادی از روزنامه‌نگاران زندانی در شرایط بازداشت و به شکل عمومی در شرایطی غیر انسانی به سر می‌برند. بیماری این روزنامه‌نگاران مسائل جدی و از ماه‌های پیش به دنبال داشته. ما تعدادی از این روزنامه‌نگاران رو در آخرین اطلاعیه‌مون نام بردیم و به شکل مشخص با شهادت خانواده‌هاشون گفتیم که در چه وضعیتی به سر می‌برند. از جمله آقای عمادالدین باقری، خانم بدرالسادات مفیدی، مهدی محمودیان و محمد صدیق کبودفند که چند نکته رو در این باره نوشتیم در موردشون. تعداد دیگری هم گفتیم که میتونیم نام ببریم، از جمله خانم شهیدی، آقای عیسی سرخیز، آقای نادر کریم جونی یا مشتبه لطفی، سعید متین‌پور که در وضعیت نابسامانی به سر میبرن. این وضعیت نابسامان مشکلات عدیده‌ای در رابطه با وضعیت جسمی، روحی و کلیت شرایط سلامتی این روزنامه‌نگاران ایجاد کرده که ما خواهان آزادی بدون قید شرط آنها شدیم و در این رابطه به طور مشخص اعلام کردیم که هر بلایی که سر این روزنامه‌نگاران بیاد، خدای ناکرده جمهوری اسلامی و مسئولین و مقامات مسئول جمهوری اسلامی در این رابطه مسئولند.
آقای معینی، سازمان گزارشگران بدون مرز در این بیانیه تازه خودش نوشته که زندگی بسیاری از روزنامه‌نگاران زندانی در خطر جدی است. آیا واقعاً وضع به این شدت وخیمه برای این زندانیان؟
ببینید، بله، مسئولیت بازداشت شدگان بر عهده مسئولین قضایی و امنیتیه، مسئولیت حکومت جمهوری اسلامی. بدون شک روزنامه نگاری که مشکل تنفسی داره و در سلولش بیهوش میشه در وضعیت خوبی به سر نمیبره. بدون بدون شک روزنامه نگاری که از سال 86 تا الان در زندان با بیماری های متفاوت از آقای محمد صدیق کبودوند صحبت میکنم. آقای کبودوند در اون اولی که رفتن دچار عارضه های قلبی شدن، سپس یک سکته خفیف مغزی کردن، سپس مشکلات در رابطه با ریه‌شون، پروستات و دیگر مشکلاتی داشتن، تحت نظر پزشک میبایست باشن ولی هیچ وقت این امکانو به ایشون ندادن. اجازه مرخصی نداره، اجازه درمان نداره، در وضعیت نابسامانی به سر میبره. ما در طی چندین اطلاعی خواهان آزادی ایشون شدیم. علاوه بر آقای کبودوند، آقای سعید متین‌پور روزنامه‌نگاری که به 8 سال زندان محکوم شده، ایشون هم در زندان بنابر شهادتهایی که به دست ما رسیده شدیداً بیمار، دچار مشکلات جدی قلبی و در رابطه با معده‌شه و ایشون هم باید تحت درمان‌های پزشکی و به ویژه در بیرون از زندان قرار بگیره. فراموش نکنیم آقای عماد‌الدین باقی 1 سال پیش که در زندان بودن چند بار دچار حمله شدن و در این رابطه پزشکش رسما اعلام کرده بود که نباید در زندان بمانند. این نهایت درجه جدی بودنیه که ما میتونیم بگیم. و اینم من اضافه کنم، فراموش نکنیم که نارسایی‌ها، مساهمه و اهمال‌کاری‌های مسئولین زندان جمهوری اسلامی و این به ویژه بانی و عامل مرگ جوانی شد که 1 سال از مرگش میگذره. از امید رضا میرسیافی صحبت میکنم.
رضا معینی از بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز به پرسش‌های رادیو فردا در مورد تازه‌ترین بیانیه این سازمان پاسخ می‌داد. و اما 12 فروردین روز اعلام نتایج همه‌پرسی جمهوری اسلامی بود. در چنین روزی نتایج انتخابات مردم برای نوع حکومت مشخص شد. پس از 31 سال در سال روز 12 فروردین ماه برخی از مسئولان در جمهوری اسلامی نظر خود را درباره این روز بیان کردند. آزاده اسدی:
اگر امروز دوباره رفراندوم برگزار شود و بالای 50% رای بیاورد، یک مشروعیت بسیار محکم است که مورد قبول هم خواهد بود. این را آیت الله سید حسن موسوی تبریزی، دبیر مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم، در سال روز همه پرسی جمهوری اسلامی ایران به خبرگزاری ایلنا گفته است. در روز 10 فروردین 1358 مردم ایران در همه پرسی جمهوری اسلامی شرکت کردند. این همه پرسی را آیت الله خمینی برگزار کرد. روز 12 فروردین سال 58 که نتایج این رفراندوم اعلام شد، از سوی دولت روز جمهوری اسلامی نام گرفت و به عنوان تعطیل عمومی اعلام شد. 98% به جمهوری اسلامی آری گفته بودند. آیت الله خمینی این روز را عید ملی مذهبی اعلام کرد. اما موسوی تبریزی 31 سال بعد از این همه پرسی در سالگرد چنین روزی میگوید هیچ اشکالی ندارد دوباره رفراندوم برگزار شود و مردم آن چیزی را که میخواهند باز هم ابراز کنند. دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قم با اشاره به این که نباید از این موضوع که بعضی رفراندوم را مطرح می کنند وحشت کنیم گفت، کسانی که رفراندوم را مطرح می کنند خائن و ظالم نیستند، از دید او این افراد حتی دلسوز هم هستند. آقای موسوی تبریزی گفته است آقای خمینی حتی با دیدن تمام حمایت‌ها می‌دانست که مردم باید به سر صندوق‌ها بیایند و تنها در سر صندوق است که مشخص می‌شود مردم چه می‌خواهند. دبیر مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم با اشاره به اظهارات آیت الله خمینی در بهشت زهرا در روز 12 بهمن 57 گفت، آن زمان آقای خمینی گفت اگر اجداد ما 40 یا 50 سال پیش به یک چیزی رأی دادند، الان باید نسلی که عوض شده و جدید آمده رأی بدهد. مهدی کروبی، یکی از رهبران ناراضیان در ایران، اوایل اسفند ماه گذشته در بیانیه‌ای بعد از حوادث عاشورا پیشنهاد کرد بر اساس اصل 59 قانون اساسی رفراندومی برای برون رفت از بحران برگزار شود تا به حاکمیت شورای نگهبان پایان دهد. آقای کروبی آن زمان گفته بود که کارنامه انتخابات 10 ریاست جمهوری نشان داده تنها رفراندوم است که میتواند راهگشای ما برای عبور از این تنگناها باشد. رسول منتجب نیا، دبیر کل و از اعضای مؤسس حزب اعتماد ملی، هم در سالگرد همه پرسی جمهوری اسلامی ایران گفته است حکومتی که آیت الله خمینی به تأسیس آن میاندیشیده حکومتی بود مبتنی بر آرا و خواسته های مردم. به گفته آقای منتجب نیا، اگر مردم به نظام جمهوری اسلامی رأی منفی هم میدادند، آیت الله خمینی چنین حکومتی را با یک اقلیت تشکیل نمیداد، چرا که معتقد بود حکومتی که آرای اکثریت مردم را پشت سر خود نداشته باشد، نمیتواند مقبولیت و مشروعیت داشته باشد و حتی در آینده هم دوامی نخواهد داشت. اما موضوع برگزاری رفراندوم در این سالها شبیه یک تابو بوده و کمتر کسی از آن به شکل رسمی یاد کرده است. در روز 22 بهمن ماه برخی از ناراضیان در راهپیمایی‌های دولتی شرکت کردند و بعضی شعار رفراندوم این است شعار مردم سر دادند. بحث رفراندوم و همه پرسی از جمله موضوعاتی در قانون اساسی محسوب می شود که محافظه‌کاران حاکم معمولاً علاقه چندانی به طرح آن در افکار عمومی نداشتند.
آزاده اسدی گزارش می داد. عزیزان شنونده، تنها در 24 دقیقه و 50 ثانیه گذشته شما با دیدگاه بسیاری از تحلیلگران، اساتید و کارشناسان در حیطه‌های مختلف آشنا شدید و این روندی است که در تمامی برنامه‌ها دنبال می‌کنیم. اما همزمان شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید و این صدای شماست که در رادیو فردا به گوش دیگر شنوندگان می‌رسد و به گوش همه اونهایی که علاقمندند که پیام‌های شما را بشنوند.
پیامی دارم برای زندانیان سیاسی ایران که جوانان غیور و شجاع، شما چشم و چراغ مردم ایران هستید و ما قدر و ارزش شما را میدانیم و قلب ما به خاطر شما میتپد. پس نوروزتان پیروز.
الان چند ماهی که صحبت تحریم‌های شدید و نمیدونم تحریم‌های گزنده، یه گروه میان میگن این تحریم‌ها به مردم آسیب میزنه، یه گروه میان میگن به دولت صدمه وارد میکنه. خواهش میکنم هر تحریم میخوان کنه، هر تصمیم بگیرن بگیرن، ما حاضریم هر بلای سرمون بیاد اینا از بین برن.
در زمینه عدالت، این گوهر گرانبهایی که پایه و اساس استمرار هر حکومت است و 31 سال است که از کشور ما رفته است و ما این گوهر گرانبها را ندیدیم. پیامبر فرمودند یک ساعت، فقط یک ساعت دادگری یعنی اجرای عدالت از 60 سال عبادتی که روزها روزه گرفته شود و شبها به عبادت بگذرد برتر و بهتر است. و امام علی علیه السلام فرمودند آفت عدالت حاکم ستمگر است، یعنی همان دیکتاتور امروزی. آری هموطن، این گوهر گرانبها را طلب کنیم و به آن فکر کنیم تا به آن برسیم که اساس و پایه خوشبختی، رفاه و آسایش کل ملت ایران همین عدالت است. و به زبان بسیار ساده، عدالت یعنی همه چیز برای همه، نه همه چیز برای خودم.
خواستم این سال جدید رو بهتون تبریک بگم. از این آقای احمدی نژاد هم بگین دیگه ما حوصله خنده نداریم، از این صحبت ها کمتر بکنم. خیلی ممنون، متشکر. عباس هم از صحبت هیدر.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13
و یا با این شماره 001-202-82-87-220. و ما در اعتراض به همه پرسی که روز 12 فروردین ماه سال 1358 برگزار شد، روزی که اکنون روز جمهوری اسلامی ایران نامیده می شود، شامگاه پنجشنبه ساعتی پیش تظاهراتی همزمان در شهرهای برلین، هامبورگ و فرانکفورت برپا شد. شهرام میریان گزارش می دهد.
در اعتراض به همه پرسی 12 فروردین ماه سال 58 و بنیانگذاری جمهوری اسلامی در ایران، شامگاه پنجشنبه تظاهراتی در برابر کلیسای موسوم به شکسته برلین برپا شده. در فراخوانی که به این مناسبت انتشار یافته، دستگیری های خودسرانه، زندان، شکنجه، اعدام، سنگسار، سانسور، نابرابری جنسی، تبعیض‌های قومی و مذهبی و تروریسم دولتی از جمله مواردی است که به نوشته این فراخوان در کارنامه 31 سال جمهوری اسلامی در ایران نشسته. سخنگوی این تظاهرات آقای مهدی فرد هست.
برنامه‌گذار از برلین و بچه‌ها از هامبورگ، انجمن حقوق بشر و دموکراسی، و از برلین هستند، انجمن سبزها و گروه سینمازان ایرانی و اروپایی.
آقای مهدی فرد، به حال در این فراخوان شما به بعضی از مسائل اشاره شده. خواسته اصلی شرکت کنندگان در این حرکت اعتراضی چه هست؟
خواسته ما در چارچوب حقوق بشر هست، در نهایت آزادی بیان شهر تمام زندانیان و دولت جمهوری اسلامی باید تجاوز، شکنجه، زندان تموش بکنه، خواسته مردم رو رسیدگی بکنه و اقلا ابتدایی ترین حقوق مردم رو بهش احترام بذاره که اونم حق رأی و آزادی در ایران هست.
در این حرکت اعتراضی آقای مهدی فرد چند سخنران ایرانی و آلمانی هم به مسائل حقوق بشری در ایران اشاره کردند. ممکنه ببینید که چه گروهایی بودند که صحبت کردند؟
گروه گرین پارتی آف ایران هستند، انجمن سبزهای ایران در آلمان، یعنی تعداد زیادشون آلمانی هستند که خواستهای ایران در همون ترجمه مثل خواستهای ما و نهایتا آزادی تمام زندانیان.
با تشکر از شما در پایان به آگاهی شنوندگان از رادیو فردا میرسونم که همزمان با این تظاهرات دو حرکت اعتراضی مشابهی هم در برابر دو کنسولگری ایران در دو شهر هامبورگ و فرانکفورت برپا شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد و هانا کاویانی در استودیوی رادیو فردا در پراگ، پایتخت جمهوری چک، میزبانی شما را همچنان بر عهده داریم. عزیزان، این بخش به خبرها و همچنین برنامه بازپخش برنامه نگاه تازه اختصاص داره که به مسئله 13 بدر میپردازه و 13 بدر آغاز شده. ضمن این که باید خبرها را هم بشنویم. هانا کاویانی.
با سلام مجدد. رهبران بریتانیا و آلمان روز پنجشنبه بر برنامه خود برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران تاکید کردند. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا روز پنجشنبه میزبان انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در حومه لندن بود تا بر سر مسائل مختلف از جمله ایران تبادل نظر کنند. پس از این دیدار دفتر نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که آقای براون و خانم مرکل هر دو بر سر تشدید تحریم‌ها توافق داشته و درباره نیاز به درگیر کردن سایر بازیگران جامعه بین‌المللی در این زمینه توافق کردند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در تماسی تلفنی با ون جیاباو نخست وزیر چین درباره برنامه هسته ایران گفتگو کرد. به گفته دفتر خانم مرکل، دو طرف در مورد روابط اقتصادی دو کشور نیز گفتگو کردند. همچنین صدر اعظم آلمان دعوت نخست وزیر چین را برای دیدار از پکن پذیرفت. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه تهدید آمریکا و برخی دیگر از اعضای گروه پنج به علاوه یک به تشدید تحریم‌های ایران را تهدیدی توخالی توصیف کرد. او افزود که این گونه تهدیدها در 30 سال گذشته مؤثر نبوده و بهتر است همه کشورها حق قانونی ایران را در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بپذیرند. منابع نزدیک به بزرگترین شرکت پالایشگاه‌های نفتی هند، صنایع ریلاینس، اعلام کردند که این شرکت واردات نفت از ایران را برای سال 2010 متوقف کرده و قرارداد خود را با تهران تمدید نخواهد کرد. گزارش حاکی است که شرکت صنایع ریلاینس در دو ماه فوریه و مارس از ایران نفت خریداری نکرده و در سال گذشته میلادی نیز میزان خرید از ایران را به شدت کاهش داده است. بر اساس این گزارش هنوز مشخص نیست که چرا این شرکت هندی حاضر نشده قرارداد خود را با ایران، پنجمین کشور بزرگ صادرکننده نفت در جهان، تمدید کند، ولی برخی منابع خبری میگویند که احتمالاً دلیل آن عدم توافق بر سر قیمت بوده است. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی گفته است که مسئولیت جان روزنامه‌نگاران زندانی بیمار بر عهده آنهاست. این سازمان خواستار آزادی بی‌قید و شرط این روزنامه‌نگاران شده است. گزارشگران بدون مرز در تازه‌ترین بیانیه خود شرایط بازداشت زندانیان عقیدتی در ایران را غیر انسانی خوانده و می‌گوید بسیاری از روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی پس از ماه‌ها بازداشت، به گفته این بیانیه، خود سرانه و نگهداری در سلول‌های انفرادی از نظر روحی و جسمی شدیداً آسیب دیدند. سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و مذاکره کننده اصلی هسته‌ای ایران، روز پنجشنبه با مقام‌های چین در پکن دیدار کرد. آقای جلیلی در مورد هدف سفرش گفت که برای مذاکره درباره مسائل گوناگون به پکن رفته است. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه خواستار اعمال تدابیر شدیدتر امنیتی برای مبارزه با تروریسم شد. مقام‌های روسی در پی دو انفجار که به کشته شدن دست کم 39 نفر در مسکو انجامید، بر ضرورت تقویت مبارزه با تروریسم در شمال قفقاز تاکید کردند. دمیتری مدودیف که در سفری از پیش اعلام نشده به داغستان رفته بود، اعلام کرد قدم برداشتن در راه مبارزه با تروریسم به توسعه اقتصادی منطقه شمال قفقاز که با مشکلات بیکاری و فساد روبروس نیز کمک می کند. وی همچنین از ثروتمندان این منطقه خواست به دولت برای توسعه این منطقه کمک کنند. و حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان روز پنجشنبه عوامل خارجی از جمله سازمان ملل متحد و مقام‌های اتحادیه اروپا را مسئول تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در آن کشور دانست.
با سپاس از هانا کاویانی. هانا جان، انقدر خبر خوندید که فرصت نشد ازتون بپرسم که شما که فاصله نزدیکتری با طفولیت و دوران کودکی دارین، سیزده به در چه حال هوایی داره؟ خوشحال بود آدم وقتی بچه بود؟
به هر حال رفتن به طبیعت معمولاً چیز دلچسب و لذت بخشی محسوب می‌شه.
مطمئنم که بزرگام بی صبرانه منتظر هستن. من که هستم. در هر صورت برنامه نگاه تازه به سیزده به در می‌پردازد. کاری از محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی.
نگاه تازه.
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم. به 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 به، چه چشممون روشن شد. آقای زرقامی هم تشریف آوردن. به به،
بفرمایید شما. قربون شما، بفرمایید چای در خدمتتون باشه.
نه مرسی، شما
قربون شما. قربون شما،
خونه خودتونه، بفرمایید شما. خب چه خبر، خوش گذشت؟
بد نبود، جای تو خالی واقعا. جای شنونده نگاه تازه
میگن معرفت دوی مد میگن چرا همیشه نیستم تو برنامه؟ به خاطر همین.
نه آخه بس معرفت نبود، من که آرزو داشتم تو هم ببرم، ولی خودت قبول نبودی دیگه.
من اتفاقا همون روزی که تو می‌خواستی بری برگشتم از کانادا.
چخال ندیدیه؟
باور کن همون روز برگشتم.
همون روز برگشتی به شوق این که با من بیای بریم با هم.
نه دیگه، میدونستم که نمیشه، ولی خب به هر
حال من واقعا من دوستشم با تو بریم. قطعا اگه با تو میرفتیم یه خلاصه حال هوای دیگه ای
صفایی
میگیره. مثلا خلیج فارس یه معنی دیگه ای میگیره.
به به، آره دیگه، من که اونجا باشم اصلا اسم خلیج فارس هم
خلاصه
معنا پیدا.
بله واقعا تو اگه تو جات اونجا واقعا خالی بود.
خب چی آوردی از کنسرتایی که اونجا زارن؟ فقط خانم گوگوشو که زیاد شنیدن شنونده ها مطلب ازش
زیاد پخش کردیم، ولی غیر از خانم گوگوش، لیلا فروهر اونجا بود، جمشید اونجا بود و موین که خیلی کوتاه تونستم من اینا رو ببینم.
آره دیدم عکس باهاش گرفتی و عکسام که روی وبسایت گذاشتن.
من یه یادآوری بکنم که شنونده ما پیگیر اون برنامه پتومت بودن.
آره.
پتومت هم روی وبسایت رادیو فردا هست، عکسارم هم گذاشتن که عکس محمدرضا هست که داره باهاشون دست میده.
از طرف آره دیگه، از طرف همکارا و طرفدارای پتومت. یه سوغاتی بگم برای شنونده‌ها،
بریم پیش لیلا فروهر، یه سر کوتاه به لیلا فروهر بزنیم چون چند تا شنونده هامون هم خیلی
برنامه رو الان تعطیل کنیم بریم دیگه.
آره بریم دبی. من البته از خدا میبریم دبی. ببینید با تو خوش میگذره، میدونم آدم خوش سفری هستی.
مرسی. آره پس بریم بشنویم مسابقه لیلا فروهر رو تا برنامه رو.
Oh, my God.
عید نوروز تبریک میگم شما و همه هموطنای عزیز و نازنینم که الان دارن صدای ما رو میشنون.
خانم فروهر، به هر حال شما بسیار رو صحنه رفتید. وقتی میایم به دبی کنار آبهای خلیج فارس که فاصله ای با ایران نداره، چه احساسی بهتون دست میده؟
والا احساس خیلی خوبی دارم، چون احساس میکنم که نزدیک وطنم هم ایران، که متاسفانه نمیتونم چندین و چند ساله برم به ایران، و اینکه هموطنای خوب و نازنینه که میبینم که میان اینجا خیلی برای من جالبه.
و اینکه از کارهای آینده برام میدونم که آلبومی در دست تهیه داشتید، فکر کنم با رامین زمانی.
الان یک آلبوم دیگه دارم که اصلا یک سبک دیگه رو دارم میخونم که مقداری موسیکای عرفانی و ترادیشنال و کلاسیکال قاطیه. بله، مثل یه حالت موزیک فیوژنه که خیلی کارهای قشنگی شده، که یکیشو فکر کنم تلویزیون‌ها پخش کردن که راجع به عید نوروز.
دقیقاً یکیش همونی بود که همکارای منم در بخش موسیقی
بله
پخشش
بله
کردن.
خیلی آهنگ زیبایی شده، ویدیوش هم خیلی قشنگ شده، فکر کنم همه هموطنای عزیزم دیدن. آهنگا همه تو همین سبکه که انشالله قراره تا آخر می تموم بشه دیگه، اواسط تابستون فکر کنم به بازار ارائه بشه.
فکر نمی‌کنید که خب این سبک و سراغش رفتین طرفدارای سنتیتون یه مقداری یکه بخورن؟
طرفدارای سنتی تو من خوششون میاد.
این مویرایو
خوششون میاد و این یه سبکی که خیلی دوستش دارم و واقعا سالها بوده که دلم می‌خواسته که این کارو بکنم. البته موزیک پاپ رو هم من کنار نمیگذارم، بعد از این حتما یک آلبوم موزیک پاپ خواهم خوند، ولی خب این سبک و سیاقی که خیلی دوستش دارم و دلم خواست که این کارو یه روزی انجام بدم و خدا رو شکر این شانس رو دارم که بتونم اون موزیکی که واقعا قلباً موزیکای دیگرم خیلی دوست داشتم، خیلی علاقه مندم به موزیک پاپ هم، ولی اینم موزیکیه که از فیوریت های من خیلی دوستش دارم.
خلاصه امیدواریم که شما رو رو صحنه ببینیم، که میدونم همه هم منتظرن شما رو ببینن. خیلی هم زیبا شدین امشب.
قربونتون برم، یک دنیا تشکر.
محبت شدم براتون.
فرهرم که شما دارین، منم که دارم.
بله دیگه، شما که اصلا خیلی تیپ سنتی ایرانی و خیلی قشنگ، لباس خیلی زیبا دارین.
یک دنیا تشکر. موفق باشین. سال نو همه مبارک. با سحر خیزان و گل ریزان سو شادی دل ها نمید آورده از بهاران در زمستان سیاه، مژده صبح سپید آورده عاشقان نوروزتان پیروز باد، عاشقان هر روزتان نوروز باد، عاشقان خوشید و ماه وقتتان چون چراغ عشقان افروز باد، کامتان شیرین و رنگین خانتان عاشقان دست من آرامان.
خب اگه پس موافق باشی بریم ببینیم این فلسفه پشت سر سیزده به در چیه.
هوشنگ تاره، کارشناس ایران باستان، اولین مهمون، البته دومینه بعد از لیلا فروهر، دومین مهمون برنامه ماست. آقای تاله، این جریان نحسی سیزده به در چیه جریانش و توی ایران باستان چطوری برگزار می شده؟
ایرانیان کهن بر این باور بودند که عمر جهان 12,000 ساله و بعد از گذشت هر 12,000 سال 12,000 سال تازه آغاز میشه. یعنی در همین تاریخ 12,000 ساله رو نگاه بکنیم، 5,000ش نام در حقیقت ماه‌ها رو داره، بره و گاو و دوپیکر و کرزمک، و بعدش میاد کیومرث و هوشنگ و جم و ضحاک و فریدون و زرتشت و اخشیتره و اخشیتره ماه. اینها بر این باور بودن که در حقیقت در پایان این 12,000 سال رستاخیز میشه و در به حساب مردمان رسیدگی میشه و دوره جدیدی آغاز میشه. بنابراین عدد 13 نزد ایرانیان به عنوان نماد هزاره 13 که دوباره هزاره اول بعد از هزاره 12 قرار میگرفت، خیلی عدد پرشکونی بود. بنابراین این بود که روز 13 هر سال به نماد اون هزاره 13 که میبایست دوران تازه آغاز میشد، به دامان طبیعت میرفتند و شادی میکردند. منتها بعدها که ایران مورد یورش و اشغال قرار گرفت، ایرانیان کوشیدند که همه نمادهای خودشون رو در قالب نمادهایی که اون روز پذیرفتنی بود، یعنی در دوران سلطه عربان پذیرفتنی بود، اونها رو پنهان کنند. از این رو گفتند که این روز 13 برای ما شگون نداره و نحسه، چون اونها به نحس باور داشتن و ایرانیان نداشتن، باید از خونه بریم بیرون.
مثلا یه کاری الان آقای
دکتر رسمه که توی ایران انجام میدن، مثل سبزه گره زدن یا کارهای دیگه، آیا اینا هم باب بوده در اون روزگار یا نه ایرانیای باستان؟
ببینید ما از اون روزگار که اسناد اونچنان دقیقی نداریم، ولی بسیاری از این رسم‌ها که هست، این رسم‌ها از گاه باستان اومده یا رسم‌هایی بوده که در گوشه و کنار ایران بوده، رفته رفته چون رسم زیبایی بوده همه جا گسترش پیدا کرده.
هوشنگ تاله بود، کارشناس ایران باستان. اما نظرات آقای هوشنگ تاله رو احسان یارشاطر نقد میکنه. به هر حال.
آقای یارشاطر یکی از اساتید برجسته ادبیات فارسی هستن، ایران شناس هستن، یعنی تسلط زیادی روی تاریخ ایران دارن و بنیانگذار مؤسسه ایرانیکاست که بزرگترین دایره المعارف مربوط به ایران رو داره توی آمریکا چاپ میکنه.
13 در به خلاف خود نوروز که ریشه خیلی قدیمی داره و رد پاش در آثار قدیم زردشتی میشه پیدا کرد و مسلماً به پیش از دوره زردشت برمیگرده، ولی خود 13 در خیلی منشأ روشنی در آثار قدیم نداره. ولی البته وقتی به مراسمش آدم نگاه میکنه میبینه یک نوع نقطه پایانی است به تشریفات عید، یعنی در حقیقت رفتن به فضای باز و جایی که چمن و گل و سبز و درخت هست و پذیرای بهار شدن و سردی و ناراحتی سرما رو از سر بیرون کردن و تر و تازه به خونه برگشتن و زندگی رو از سر گرفتن.
با یکی از کارشناسا که صحبت می‌کردیم میگفت که طبق اعتقادات پیشینیان عمر زمین 12,000 سال بوده و روز 13 نماد و سمبولی برای آغاز دوره تازه‌ای از حیات بشر. این تئوری به نظرتون درسته؟
این های تصورات چیزی که برای بعضی پیش میاد ولی هیچ پایه و مایه علمی نداره و قابل اثبات نیست. نه همچین چیزی داره، هیچ جز ذکر نشد.
یعنی آقای یارشاطر هیچ کتیبه‌ای یا مدرکی از پیش از اسلام وجود نداره در این ارتباط؟
از دوره پیش از اسلام مطلقا وجود نداره، از دوره‌های بعد از اسلام مگر این دوره‌های اخیر چیزی باشه، ولی اون هم آثار زیادی دربارش نیست.
آقای یارشاطر آیا توی ایران باستان و در اعتقادات زرتشتی یا چیزی به نام نحسی وجود داشته؟
بله، در مذهب زرتشتی یک عبارتی هست به اسم شایست نشایست و کتابی هم هست به این اسم که معین میکنه چه روزهایی برای چه کارهای خوبه و چه روزهایی برای کارهایی مناسب نیست و اگه در اون روزها کسی کاری انجام بده ممکنه که نتیجه نامطلوبی براش حاصل بشه. البته این رو میشه تصور کرد که در ایران هم مثل خیلی ممالک دیگه و جامعه هایی روزهای سعد و روزهای نحس وجود داشته، ولی راجب 13 به طور خاص مطمئن نیستم.
احسان یارشاطر بود، بنیانگذار مؤسسه ایرانیکا که یکی از مؤسسات بزرگیه که درباره تاریخ و فرهنگ ایران فعالیت میکنه، درسته؟
بله همینطور.
خب اگه موافق باشی محمد رضا اینجا یک گریزی بزنیم دو مرتبه به همین داستان دبی و کنسرت ها و اینا.
آره دیگه، یکی تعریف از... نکردی درست. آره. رفتی شنا یا نه؟
نه شنا نرفتم، ولی بذار بریم سراغ معین اگه موافقی.
آره با معینم آره صحبت کردی اونجا پس.
آره.
پس بشنویم.
سال نوه و شما اومدین نزدیکترین نقطه به ایران کنار خلیج فارس، خب این سال چجوری براتون گذشت تا این لحظه؟
والا بد و خوبش دیگه بالاخره گذشت دیگه، همیشه آدم وقتی امیدش به خدا باشه و خدا دستش پشت آدم باشه بالاخره درست میشه، ولی امیدوارم این سال جدید سال خیلی با آرامش و صلح و صفا و سلامتی باشه برای تمام عزیزانمون که در ایران هستن، چه در ایران چه در خارج از ایران.
شما به هر حال یک آلبوم خیلی خوب دادین بیرون با همکاری هنرمندای بزرگی مثل بابک
گذشته نبود و
سال
دو سال پیش
به هر حال با همکاری بابک بیات بود.
دو تا آهنگ از مرحوم بابک بیات بود که 4-5 آهنگ از ایشون دارم که اینا در دست تهیه هست و با آقای بابک زرین و آقای بابک رادمنش و دیگه هنرمندای
مختلف کار کردیم. ترانه ها هست که چون از هنرمندای جوان داخل ایران کار گرفته بودید از جمله بابک صحرایی.
بله از اون و توی این آلبوم جدیدم داریم انشاءالله یه چند تا با جوانای ایران داریم، چند تا آهنگ از داخل ایران هست.
آقای معین من احساس کردم که این آلبوم رو که گوش دادم نسبت به کارهای گذشته تو یه مقدار احساس کردم که معین از کارهای قبلیش فاصله گرفته. تا چند اندازه این حرفو فالو می‌کنی احساس من درست بوده؟
نه فاصله نمیشه گفت، اینو نمیشه گفت فاصله. الان شما وقتی بخواید موندگار باشید باید تنوع، اینو بهش میگن تنوع، باید همیشه یه نوع‌گرایی در کارا داشته باشه. اگر بخوای همون میپرستم اون یکی را دوست می‌دارم بمونی دیگه چقدر آخر.
یا سفر که خیلی
خب. برای نسل البته هنوز که هنوز خب آهنگا رو دوست دارن، ولی خب مثل اینا اگه بخوای همینطور 30 سال بخونی ببین که، ولی نوع‌گرایی هم باید خوب باشه، چه شعر چه آهنگ چه تنظیم.
خب اینم از سوغاتی بعدی محمد از دبی، یه گفتگوی کوتاه با معین خواننده محبوب خیلی از ایرانی ها.
باز برمیگردیم به مسئله 13 بدر که موضوع اصلی برنامه مونه و میریم سراغ یکی از علایق محمد رضا که در همین زمینه هم تحصیل کرده، مسئله اسلام شناسی. اینجا عباس پویا قراره که درباره این بگه که 13 توی مثلا متون اسلامی هم نحس نیست.
آقای پویا استاد دانشگاه فرایبورگ هستش در جنوب آلمان. آقای پویا، آیا در اسلام ماها و روزهای نحس وجود دارن؟
در مجموع باید فرق گذاشت بین به اصطلاح سنت‌هایی که بین مردم هست و دستورهایی که بر اساس متون اسلامی وجود دارن. از متون اسلامی چنین چیزی بر نمیاد که واقعا روزهایی وجود داشته یا ماهایی وجود داشته باشه در اسلام که نحس باشن و در چنین روزها یا ماهایی مثلا بعض اعمال یا بعض از کارها نباید صورت بگیره. ولی پیش از اسلام یک سری روزها یا ماهایی بودن که به عنوان ماهای به اصطلاح محرم هم شناخته میشن، ماهایی که در این چین ماهای جنگیدن نزاعی به اصطلاح با خشونت حرام بوده.
حالا دلیل حرام بودن جنگ در این ماها چی بوده؟
ریشه مسئله ریشه اقتصادی بوده دیگه. ما میدونیم که قبل از اسلام مکه در واقع نوع مرکز تجاری بوده تو این ناحیه، بعد کسانی که به اصطلاح ارباب تجارت بودن اینها میخواستن که حداقل این نزاعهایی که در اون زمان خیلی رایج هم بوده و یکی از منابع درآمد مردم در اون زمان بوده، مثلا جنگها که با تلاش میشده با حمله به کاروانها به اصطلاح امرار معاش بکنن، ولی خب اینو حمله ها و جنگ ها باعث هم میشده که روابط تجاری مکه به هم بخوره. بعد اینها تصمیم میگیرن که بعد از ماها را در سال به عنوان ماهای محرم مطرح بکنن که در این ماها جنگ صورت نگیره تا حداقل روابط تجاری بین مکه و بقیه مناطق وجود داشته باشه. بعدن که وارد اسلام میشه خب یک وجه دینی هم پیدا بکنه.
خب میرسیم به کی؟ به چی؟
به هیچ کس.
میرسیم چرا دیگه به نوبت شنونده ها میرسه دیگه، طبق معمول کلی هم تلفن داشتیم اما یکی از تلفن‌ها این بوده که چرا هفته پیش برنامه نداشتیم.
آره دیگه چرا تنبلی کردی رفتی مسافرت برنامه درست نکردی؟
شما هم که نبودی. خب باعثش فهم من نیستم دیگه، اینطوری میگی شنونده قهر میکنن فرمون.
پس بریم سراغ تماسایی که شنونده هامون گرفتن. تکتم خانم از مشهد چقدر ناراحت شده که اسمشو نخوندی. چرا اسمش؟
آره اسمشو یادم رفت واقعا، معذرت
میخوام. چرا اذیت میکنی؟ خیلی خب ملیکا خانم از شیراز این دفعه میبخشمش، یعنی ببخشش تکتم خانم.
علیرضا،
آره
فروغ،
سیاوش،
آپولو از سالی گفته چرا سریال پخش نمیکنی؟
چرا وقتی میگه آپولو میخندی؟
یادمون حرف میفته که تو یه بار زدی.
آها گفتم هنوز چرا نپریده.
آره بعد اون گفته چرا سریال پخش نمیکنی؟
آپولو ساری، اون آپولو یه دیگه بود که میرفت به فضا. چه سریالی منظورش هست؟ سریال تلویزیون؟
نمیدونم. گفته شما که رادیوتون انقدر پرطرفدار چرا سریال پخش نمیکنی؟
آها شاید سریالای رادیویی ها، یعنی داستانای
شاید داستانای رادیویی میخواد. یه بار یادم تو فکرش بودی این داستان رو.
آره به خاطر مشغله کاری که داریم متاسفانه فعلا میسر نیستش. مهر نوش خانم از شیراز،
عقیق از شیراز
و مسعود از تهران. آها یادمون رفت اصلا بگیم که این پیام‌های تلفنی هم همینطوری بود. کلی تبریک سال نو داشتیم. خیلی خیلی ممنون. سال نو رو چه تبریک نگفتیم محمد؟ خجالت نه؟
یادمون رفت. آخر برنامه یادت افتاد.
عذرخواهی میکنم.
واقعا چی بگیم؟
سال نو مبارک، سال خوبی داشته باشید.
واقعا.
خب ادامه تماس‌ها. علیرضا و فرنگیس از جمله پیام‌های تبریک سال نو رو برامون فرستادن.
همچنین بیتا شیرازی
از کانادا، جناب مکسول
گفته آقا مونترال خوش گذشت.
خیلی بد نبود. مرسی، جای شما خالی.
لیلا،
لیلا خانم و آرتمیس.
آرتمیس یادی کرده از مهین، روزا و امیر و همچنین شهدای جنبش سبز و شعری از فریدون مشیری رو هم به من و تو تقدیم کرده.
خیلی خیلی ممنون. به خصوص یادی کردین از همکارای عزیزمون، جاشون واقعا پیش ما خالیه.
صادق از تهران تشکر کرده از مصاحبه با گوگوش، گفته با مرجان مصاحبه کنید.
و تماس دیگه از کسرا از شیراز و سارا که گفته چرا برنامه خود ارزایی رو روی وبسایت نذاشتین، در حال مذاکره هستیم.
مصاحبه خواسته با گروه بروبکس و دیگه گفته که راجع به امن بودن یا نبودن محیط اینترنت در ایران و ارتش سایبری ایران که بد جوری ما رو ترسونده برنامه بسازیم.
زیاد نگرانش نباشید، حتما یه برنامه هم در موردش درست می‌کنیم. تماس‌های دیگه از سعید که گفته که شما دوتاتون تا چه سالی ایران بودید و کارتون چی بود؟ تا چه سالی ایران بودید؟ من که تا 25 سالگی ایران بودم.
منم فکر کنم تا همون 26 27 سالگی. بعد کار شما چی بوده؟
من همین کار رادیو انجام میدادم.
منم همین کار رو انجام میدادم. برعکس تو روزنامه بودم.
توی روزنامه همین کار روزنامه‌نگاری و خبرنگاری.
نصر رادش، منو یاد نصرالله رادش انداخت.
آره. ایمیل بعدی از علی که گفته چرا توی ارتش آمریکا
مرد و سرشون رو کچل میکنه؟
آره زنا چرا کچل نمیدونم
والا. مهدی سلیمیان از زرین شهر اصفهان تماس گرفته و خواسته که با سیاوش قمیشی مصاحبه کنیم.
رضوان خانم سال نو رو تبریک گفته.
ملیحه از سمنان.
تماس‌های دیگه‌ای که داشتیم از احسان بوده، رضا، شیرین، فریبا و پریسا از تبریز و... که گله کرده بودن به خاطر عدم توجه به خانم لیلا فروهر که فکر کنم امروز
آره دیگه بالاخره من و محمد رضا تصمیم گرفتیم که یه جوری از دل این شنونده‌های همیشگیمونم در بیاریم. همچنین آخرین تماس بوده از ابی از کرمان
که تبریک گفته سال نو رو با ما تماس بگیرید با jawanan@radiofarda.com
و 2042-02-21-12-41-14. آفرین، بالاخره سال تموم شد، سال جدید. محمد رضا تونست شماره تلفن رو بگه.
آره دیگه، خیلی من 14 شو فقط بلدم و بقیش نه.
آفرین، یواشاش یاد میگیری.
یک ترانه بهاری آخر برنامه براتون پخش میکنیم به نام بهار بهار، آهنگ و خواننده تورج شعبانخانی
و ترانش از محمد علی بهمنی.
صدا همون صدا بود، صدای شاخه ها بری شها بود. بهار بهار چه اسم آشنایی، صدات میاد اما خودت کجایی؟ بابا کنیم پنجره ها رو یا نه، تازه کنیم خاطره ها رو یا نه، بابا کنیم پنجره ها رو یا نه، تازه کنیم خاطره ها رو یا نه. بهار اومد لباس نو تنم کرد، تازه تر از فصل شکفتنم کرد. بهار اومد با یه بغل جوونه، عید آورد از تو کوچه تو خونه. حیات ما یه غربی، باغچه ما یه گلدون، خونه ما همیشه منتظره یه مهمون. بهار بهار یه مهمون قدیمی، یا آشنای ساده و صمیمی، یا آشنا که مثل قصه ها بود، خواب و خیال همه بچه ها بود. آخ که چه زود بلک عیدیامون، وقتی شکست با شکست دلامون. آخ که چه زود بلک عیدیامون، وقتی شکست با شکست دلامون. خنده چین کرد، خنده به دل مردگی زمین کرد. چقدر دلم فصل بهار رو دوست داشت، با شدن پنجره ها رو دوست داشت. بهار اومد پنجره ها رو با کرد، منو با بسی دیگه آشنا کرد. یه حرف حرفای من کتاب شد، حیف که همش سوال بی جواب شد. دروغ نگم هنوز دلم جوان بود، که صبح تا شب دنبال آب و نون بود. بهار صدا همون صدا بود، صدای شاخه ها و ریشه ها بود. بهار چه صدا شنایی، صدا تیاد اما خودت کجایی؟ آب کنیم هنجره ها رو یا نه، تازه کنیم.
برنامه یه نگاه تازه رو میشنیدید که کاری بود از محمد زوامیر و محمد رضا کاظمی. عزیزان، امروز روز 13 بدر و همچنین روز طبیعت است. بیایید با هم عهد ببندیم که در چنین روزی به هنگام در کردن 13 ساقه های نورسته بوته‌ها رو لگدمال نکنیم و ساقه های پرشکوفه رو ببوییم اما نشکنیم. سال نو و بهاران بر یکایک که شما عزیزان خجسته باد. تا نوبتی دیگر.